أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم آیه 51 و 52 سوره بقره 5 بخش داره و هر بخشی متضمن مطالبی است که به مرور بیان خواهیم کرد. بخش اول این فقره از آیه است: و اذ واعدنا موسی 40 لیله. در مورد این بخش در جلسه گذشته 4 مطلب را ذکر کردیم. مطلب پنجم درباره خود این نعمتی است که در آیه متذکر اون شده، چون عرض کردیم آیه در واقع به بیان تفصیلی نعمت‌های خداوند به بنی اسرائیل اشاره می‌کنه. قبلا هم یکی دو نمونه از این نعمت‌ها ذکر شد، اینجا هم به یک نعمت بزرگ اشاره می‌کند و اون آمادگی حضرت موسی برای اخذ الواح تورات و بعد شرک بنی اسرائیل به واسطه طولانی شدن غیبت حضرت موسی و اونگاه عفو و بخشش خداوند نسبت به اونها. خب این که عرض کردیم این یه نعمت هم برای خود حضرت موسی هم برای بنی اسرائیل، اما مواعده 40 لیله با خداوند تبارک و تعالی برای حضرت موسی از این جهت نعمت بود که استعداد و آمادگی او را برای دریافت الواح و قرب بیشتر به خداوند تبارک و تعالی قوی تر کرد. خب بدیهی است عدد 40 ویژگی دار. دیروزم اشاره کردیم که به طور کلی از آیات و روایات به دست میاد که 40 یه ویژگی دارد، اما برای کسی که میخواهد به خدا نزدیک بشه، اون هم در شبها، 40 شب راز و نیاز با خدا و خلوت و استغاثه به درگاه الهی بسیار مؤثر در تزکیه درون آدمی. علت این که شب یک ویژگی خاصی و موقعیت خاصی برای این نحوه ارتباطات در نظر گرفته شده این است که خب بالاخره شب از هیاهوهای روزمره زندگی انسان، از این هیاهوها دوره، فرصت برای تأمل و تدبر فراهمه. اون چه که میتواند رهزن باشه، از معرض دید و شنیدن انسان خارجه. احساس و حواس انسان کمتر میتواند مشغول اجتماع پرهیاهوی انسانی بشه. بله، حالا اگر کسی اسباب غفلت را برای خودش در شب هم فراهم بکنه، اون یه بحث دیگه است، ولی به طور طبیعی شب بستر تأمل و تدبر در خیشتن و اعمال و رفتار انسان فراهمتره. برای همینه که قرآن در شب نازل شده. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یا انا انزلناه فی لیلت القدر. نزول قرآن از طرف خداوند برای پیامبر در شب حکایت از این جهت می کند که استعداد انسانی برای دریافت کلام خدا بیشتر است. یا مثلا اسراء و معراج پیامبر در شب اتفاق افتاد. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، در سوره اسراء آیه 1. یا به پیامبر گرامی اسلام امر کرده که و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آیه 79 سوره اسراء. این که خداوند به پیامبر دستور می‌دهد شب را به عبادت و نافله بگذران، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، به واسطه همین است که پیامبر به مقام محمود مبعوث می شود. در موارد متعددی اتفاقاتی رو نقل کرده یا خواسته هایی از طرف خداوند مطرح شده که اینا همه نشان دهنده اینه که انسان، روح انسان در شب آمادگی بیشتر پیدا می کند برای ارتباط با خداوند، برای نزدیکی با خداوند، برای رجوع به خیشتن و بیدار شدن وجدان انسان. چون معمولا شب هاست که افکار مختلف به سوی انسان هجوم می کنه، وقتی که از کار و تلاش روزمره فارغه، وقت مثلا فرض بفرمایید که وجدان انسان که انه بیدارتر میشه نسبت به بعضی رفتارها و کارها، خودشو سرزنش میکنه، وجدان او رو نسبت به بعضی کارها و رفتارها تشویق میکنه. یعنی این سرزنش ها و تشویق ها از سوی وجدان در شب اتفاق میفته. همین که انسان با هر عقیده ای که انه به طور ارتکازی و فطری شب به محاسبه خودش مشغول میشه، به شرط اینکه اون شرط خلوت برای انسان فراهم بشه. خب این بیداری وجدان رو و نتیجه نهاییش اصلاح را به دنبال خواهد داشت. همون که عرض کردم آمادگی انسان رو بیشتر میکنه، باعث تطهیر روح میشه، روح رو از رذائل و ناپاکی ها تصفیه بکنه، و همین که روح این استعداد رو پیدا بکنه طبیعتا اتصالش با خداوند بیشتر میشه. روح ناپاک نمیتونه با به خدا نزدیک بشه. روح ناپاک جولانگاه شیطانه، یعنی اگر روح آلوده شد به حسادت و کینه و نفاق و عرض به حضور شما طمع و امثال اینها، این بهترین میدان برای تاخت و تاز شیطانه. این دیگه خیلی معونه نداره برای شیطان این که انسان با چنین روحی رو در اختیار بگیره و همچون سرباز از او بیگاری بکشه. اما روح وقتی از این ناپاکی ها دور می شود، وقت استعداد پیدا می کنه برای اینکه از خداوند تبارک و تعالی یک حقایقی را دریافت بکنه. این خود زدودن این حجاب ها باعث میشه چشم انسان به سوی عوالم دیگر باز بشه. حالا این البته مراتب داره، اینکه چه حد انسان تلاش بکنه که ممحض بشه در این ارتباط و در این عبادت و اینها، اون دیگه حالا به حسب افراد فرق میکنه. اینکه تأکید شده از روی مناجات و نماز و راز و نیاز شبانه واقعا همینه. این شما حالات بسیاری از بزرگان رو که ملاحظه بفرمایید در سرگذشت اینها، اون چه که برای بزرگان پیش آمده عمدتا محصول همین مناجات و راز و نیاز و عبادت شبانه است. این همه تأکید میکنن. اینکه حالا از بعضی از بزرگان اهل سیر و سلوک نقل شده که دنیا میخواید آخرت میخواید نماز شب بخوانید، این بی جهت نیست. که انه در یه روایتی هم داریم که خداوند تبارک و تعالی میفرماید که، یا از پیامبره که میفرماید که خداوند یک گنجی را در دل نافله شب قرار داده که هیچ کس از اون مطلع نیست. اگر کسی اهل این نافله و استغفار بالاسحار، استغفار و المستغفرین بالاسحار یا و بالاسحار هم یستغفرون، کسی اهل استغفار بالاسحار باشد، خداوند گنجی به او میدهد که هیچ کس از بزرگی و ارزش و عظمت اون آگاه نیست. اینقدر مسئله مهمه. اینکه خدا به پیامبر میفرماد و عسى ان یبعث که ربک مقاما محمودا، اون مقام محمود خودش حالا محل بحثه بین مفسرین که این مقام محمود منظور چیست. به هر حال به طور کلی شب و سحر و راز و نیاز و عبادت و استغفار در دل شب و سحرها استعداد انسان رو برای ارتباط قوی تر با خداوند بیشتر میکنه. این باعث تطهیر و پاکی روح میشه و تطهیر و پاکی روح خواه ناخواه مستلزم دریافت یک سری حقایق و حکمت هاست و باز شدن چشم انسان به سوی بعضی از عوالم که پیش از اون این عوالم براش قابل رؤیت به معنای واقعی نبود. حضرت موسی علیه السلام 40 شبانه روز در کوه طور خب به عبادت مشغول بود، ولی شبها به خصوص ضمن اینکه امساک داشت، اما در عین حال راز و نیاز و استغفار و عبادت همراه او بود. این بود که ظرف روح پیامبر خدا یعنی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام آمادگی پیدا کرد برای دریافت الواح، چون دریافت کلام الهی بدون آمادگی نمیشه. رسول خدا هم بعد از اون خلوت‌های طولانی مدت در غار حرا این استعداد درش فراهم شد که کلام خدا بر او نازل بشه. پس این وعده برای خود موسی علیه السلام یه نعمت بود، یه نعمتی هم بود برای بنی اسرائیل. و از وعدنا موسی 40 لیله، این یه نعمت بزرگی بود برای بنی اسرائیل. خود همین مواعده که مقدمه دریافت الواح و کتاب تورات بود. حضرت موسی وعده داده بود که اگر ما از این نهر عبور کنیم و سالم بمانیم، من از خداوند برای شما کتابی خواهم آورد و اون چرا که باید بدان عمل کنید و اون چرا که باید از اون اجتناب کنید در اون بیان خواهد شد. خب وقتی حضرت موسی این آمادگی برای او پیدا شد و به جایی رسید که از خدا تقاضا کرد رب ارنی انظر الیک، میخوام ببینمت، خودتو به من نشان بده. این که حضرت موسی به خداوند میفرماید خودتو به من نشون بده، این معلومه که منظور این نیست که حالا به چشم حسی و به صورت محسوس خدا رو ببینه. این که واضحه، چون همین تقاضا رو بنی اسرائیل از خداوند داشتن، میگفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، آیه 55 سوره بقره. میگه اینا به حضرت موسی، هم چند آیه دیگه است میرسیم، به حضرت موسی عرض میکردن که ما تا خدا رو آشکارا نبینیم به تو ایمان نمیاریم. حضرت موسی در پاسخ به اینها میگفت خدا قابل دیدن نیست، این چه تقاضایی شما میکنید؟ اونا رو تقبیح میکرد. اما همین حضرت موسی که بنی اسرائیل را تقبیح میکرد برای این امر، اینجا میفرماد رب ارنی انظر الیک، خودتو به من نشان بده، اعراف آیه 143، میخوام ببینم. خب این دیدن معلومه خیلی فراتر از دیدن حسی است. نمیخواسته با چشم سر خدا رو ببینه. یه همچین ظرفیت و آمادگی حضرت موسی پیدا کرد. وقتی کتاب رو گرفت، اون وقت این نعمت شد برای بنی اسرائیل. چرا؟ چون خود آوردن قانون، کتاب آسمانی، یک شریعت برای یک ملت و قوم، این مایه مباهاته. یعنی یه قوم به یه حدی برسن که خداوند تبارک و تعالی قانونی برای زندگی اونها در دنیا ارسال بکنه. پس این یک نعمت بسیار بزرگ هم برای حضرت موسی و هم برای قوم بنی اسرائیل بود. و از وعدنا موسی 40 لیله، که حالا جزئیاتی داره که چگونه در توه دور تور این اتفاق افتاد و حضرت موسی چه گفت؟ با خدا سخن گفت. این سخن گفتن با خدا چه بود؟ جزئیات بیشتر در سوره اعراف آمده، اونجا بیشتر به اصطلاح توضیح دادن، که حالا اینا رو میگذاریم در همون موضع خودش بحث میکنیم. اینجا فقط چون در مقام اشاره به این نعمته، نعمت بودن این وعده خدا و موسی رو ما اینجا بیان کردیم که این هم برای خود موسی و هم برای بنی اسرائیل نعمت بود. اینم بخش پنجم تا بعد حالا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.